کلاس فقه استاد علیدوست، هفته 292.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در سرانجام مسئله نهم که بحث سب بود و بحث لعن و نفرین، یه سوالی رو بعضی از دوستان چند نفر کردن، من درخواست کردم که یادآوری کنم که قبل از مسئله دهم اون رو گفتگو کنیم، چون تو برگی اصلا منعکس نیست، و بعد وارد مسئله دهم بشیم که انشاءالله آخرین مسئله من هست در بحث سب. ولی قبل از اینکه این مسئله رو من بگم، یه موقعی شاید دو هفته مثلا همین حدود بود، من از شما درخواست کردم که ببینید تو اهل تسنن کسی رو داشتیم که قائل بشه مثلا امامت اینها امامت منصوب بوده، امامت مثلا اون نفر اول اولی یا نه. نمیدونم اینجا اشاره کردم یا نکردم. ببینید من بعدا این بحث رو دنبال کردم، بعضی دوستانم کمک کردن، البته این شد که من خودم برم دنبال این کار. یک گروه های ما داریم در تاریخ، چند گروه داریم به اسم بکریه. بکریه بعضی از این گروه ها از این فرقه های منصوب به صوفیه بودن و ربطی به مثلا مورد ما نداشتن، اما یکی از گروه های بکریه که ثبت کردن میگن کسانی بودن که میگفتن خلافت خلیفه اول به نسب پیامبر بوده. مرحوم سید مرتضی در شافی از شافی نقل میکنه، یاد میکنه از این گروه، منتها ایشون میگه این گروه جمعیت بسیار اندکی دارن که از 50 نفر تجاوز نمیکنه. البته ظاهرم بعدش ابن حزم همین اندیشه رو دنبال میکنه در کتابی که به نام الفصل داره، میخواد بگه که بله این به نسب پیامبر بود. سندی هم که میاره جالبه که بله یه پیرزن یه موقعی آمد خدمت پیامبر، زید نامی نقل کرده که پیرزنی آمد خدمت پیامبر، از قول اون پیرزن که سوالش رو کرد گفت اگه وقت اومدم شما نبودی به کی مراجعه کنم؟ حضرت گفتن به ابوبکر مراجعه کن. این سند پیرزن نامی از زید نامی، اونم به این شکل که اگه من نبودم احیانا به این مراجعه کن، اینو دلیل بر خلافت ابوبکر گرفته از طرف پیامبر. یا همون حرفی که بن قامدی به من زد در مکه که بله پیامبر فرستاد او رو جای خودش برای نماز، که من عرض بهش گفتم که خب این که پیامبر او رو وسط راه برگردون چطور؟ خب درسته، چون پیغمبر خب خودش میتونه نماز بخونه و جایی هم که پیغمبر باشه خلیفش نمیتونه نماز بخونه، گفتی تو نماز نخون. همین که فرستادش اول و وسط کارم برش گردون، خب خیلی دنیا دنیای عجیبی است دوستان. انسان گاهی از بی انصافی ها رنج میبره و متنفر میشه. انسان چقدر میتونه بی انصاف باشه؟ اون نسل در جمع 110,000 نفر به قول احمد بن حنبل در قبیل خم و جاهای دیگه فرستادن برای حدیث براءت، اول سوره براءت رو بخوانید، خود تفاسیر اهل تسنن رو هم مطالعه کنید که حضرت نامه رو داد به اون شخص داره بخونه، جبرئیل نازل شد که این نامه رو فقط باید خودت بخوانی یا کسی که مثل توست، نازل منزله توست، که حضرت سریع فرستادن نامه رو که بلید بعدیه نبی طالب. این چیزا نیست که فقط ما نقل کرده باشیم، اینا نمیتونه شاهد باشه، اما زید نامی از غیر زن نامی در یه قضیه جزئی سوال میکنه، این میشه سند خلافت برای یک فرد محققی مثل ابن حزم. حالا یه حال چون این وعده رو دادیم اگر کسی چیزی آورد بحث کنیم، اینو داریم در تاریخ. و اما اون سوالی که عرض کردم بعضی از دوستان شما کردن، سوال خوبیه، گفتن که حالا مواردی که لعن جایز نیست، دقت کردید که ما گفتیم لعن غیر مستحق جایز نیست، لعن غیر مستحق اگر شیعه باشه، اگر مؤمن باشه، یه دفعه به شما ظلم کرده، ستم کرده، دشمنی کرده، خب شما هم عکس العمل نشون میدید، نفرینش میکنید، لعنش میکنید. اما اگر به شما ربطی نداره، خب شما چه حق دارید؟ خیلی آدم ها هستن مؤمنن، نماز نمیخونن، حالا خیلی بدکاری میکنن، خدا بر سرشون نگذره، ولی بالاخره شما بخواید اینا رو لعن کنید، مثلا خدا زید رو لعنش کنه، خدا عمرو رو لعنش کنه. دوستان شما سوال کردن لعن صنفی چطور؟ مثلا انسان بگه خدا یا اونایی که روزه نمیگیرن، اونایی که بدحجابن، اونایی که بیهجابن لعن کن. البته خب این مصداق هم داره در خارج. ببینید ما نمیتونیم حکم لعن فردی رو به لعن صنفی سرایت بدیم. یعنی اگر گفتیم لعن فردی جایز نیست، پس لعن صنفی هم که مصادیقی داره جایز نباشه. حالا یک کسی بگه خدایا برکت تو از مال حرام خورا بردار، اونایی که گران فروشی میکنن برکت از مالشون بردار، رحمت از اونا بردار، آسایش رو بردار، نفرین دیگه، اما نفرینی کسی نکرده، نفرین سمت کرده. خب دو سوم مغازه دارم تا میفهمن یک خبطی از یک مسئولی صورت یه حرف نسنجیدهی میزنه، میبینی فوری اجناس رو قایم میکنن دیگه، چیز که الان تو بازار ما عرف شده دیگه. نمیتونه میگه ایشون نفرین زید کرد، چون نفرین کرد گران فروش ها رو، زید هم که گران فروشه، پس نفرین زید کرد و اون حرمتی که گفتیم شامل میشه. به نظر ما دوستان دلیل بر لعن صنفی ما نداریم، و دلیلی که برای لعن افراد داشتیم شامل لعن اصناف نمیشه. تو روایات ما که میبینید مثلا خیلی لعنا شده، خدا لعنت کند کسی که غیرت نداره، خدا لعنت کند مثلا کسی که تشبه به رجال داره، کسی که در حال پیاده شدن مثلا ادرار میکنه یا کار دیگری میکنه، اینا رو نمیتونیم به عنوان لعن شخصی تلقی کنیم. به نظر میرسد لعن صنفی دلیلی بر حرمت نداره. خب این از این
شما چرا مصداق که هست قبول نمیکنید که اون شاهدی میشه؟ یعنی چرا تفصیل قائل میشه؟
ولی که نسبت نمیتونید بگید بزن میگم آقا شما زید رو لعن کردید، این در واقع لعن عمله. میدونید ایجاد تنفر از عمل نه از شخص. لذا چه بسا بگه نه من زید منظورم نبود، اون یکی رو من مثلا میگم، میتونید نسبت بدید. لذا اون طرف میتونه بره شکایت کنه بگه آقا این هر جا میرسه لعن من میکنه، من ادعای شرف دارم. شکایت کنه بگه چجور لعنت میکنه، چجور ادعا میگه. بله ایشون میگه خدا گران فروشم لعنت کنه، منم گران فروشم، من شکایت دارم از این آدم. هیچی تطبیق نمیده افت دیگه. بنابراین لعن صرف رو نمیتونیم سرایت بدیم به لعن افراد. سوال خوبی شده بود که من دیگه تو برگه نیست منعکسش کنم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بدید که دیگه از این بس بگذر. ببینید بعد واقعش نمیشه بحث سب و کر نزدیک به یک سال تحصیلی هم معطل شد، ما اینطور شد از اول سال شروع کردیم دیگه، ولی راجع به شنیدن و حکم استماع نه به گوش رسیدن ها، استماع سمع رو من نمیگم، استماع رو میگم. گرچه سمع خیلی وقتا به معنی استماع هم میاد. نمیشه بحث سب کرد و بحث گوش دادن به سب رو نکرد. چه حکم داره؟ فرض کنید یه نواری، یه سیدی، یه کسی علیه گروهی، علیه شخصی، علیه مسئولی داره صحبت میکنه و سب میکنه، ما هم میخوایم گوش کنیم، آیا حق گوش کردن داریم یا نداریم؟ شنیدن و گوش فرا دادن به سب چه حکمی داره؟ یا نشستیم داره سب میکنه، آیا حق داریم بشنویم یا باید پاشیم بریم و نذاریم به گوشمون برسه سب؟ زن و شوهری دارن دعوا میکنن، دل به میگه که دارن به هم ناسزا میگن، خوش میدن، انسان بزنه بیرون که گوش نکنه، حرام استماع. آیا حرام یا نه؟ ببینید ما برای جواز که دلیل نمیخوایم که بگیم، اگر بخوام بگیم جایزه به چه دلیل، مسلم برای حرمت دلیل میخوایم. به این خاطر ما رفتیم دنبال وجوهی که ببینیم میتواند حرمت رو ثابت کنه یا نه. من در این بحث به شما عرض بکنم هیچ نصی، هیچ متنی هم در اختیارم نبوده. حالا چیزایی که به ذهن من رسیده عرض میکنم براتون، شما هم فکر کنید. گاهی با اساتیدی که احیانا مراوده دارید با اونا هم گاهی وقتا هر ذهنی بالاخره یک چیزایی داره، چیزای خوبی داره. حالا من عرض میکنم مواردی که به ذهن ما رسیده تا بعد. اولین موردی که به نظر من میرسه شاید میتونیم استفاده کنیم، استفاده از فرمایشاتی است که فقهای ما در استماع غیبت دارن، به این بیان که ما ادله حرمت استماع غیبت رو ببینیم. خب حالا بعد یا با تنقیح منات، تنقیح منات که حالا به قیاس مساوات یا قیاس اولویت بیاریم اینجا، یا به فهم عرف. میدونید که اینا خیلی با هم فرق میکنه، اینا رو قاطی نکنیم با هم که بعضی ها کردن. اگر خواستیم از طریق تنقیح منات و اینها بریم جلو، نیاز به یقین داریم، یعنی باید یقین کنیم اون ملاکی که در حرمت استماع غیبت هست، در حرمت، در ملاکی که برای حرمت استماع هست، اون ملاک برای حرمت استماع سبم هست. ولی اگر خواستیم از طریق مناسبات حکم موضوع جلو بریم، میدونید که دیگه نیاز به یقین نداریم، یکمی دستمون باز میشه، استظهار عرف هم کافیه. من به نظرم در فقه و عرفه، از همون بحثایی بود که وقت ما رام گرفت، اونجا یه بحثی تحت همین مناسبات، فرق مناسبات با تنبیه منار با الغای خصوصیت که اینا هی به هم آمیخت پیدا میکنه، اینا از همون بحثی کارتون خوابه، میدونید که جایی که نداریم که. الان شما رسائل و کفایه رو یا مکاسب و حالا کتاب فقه هم هست، کتابه آقایون دیگه، کجا مثلا اینا رو فقط هر جا مناسبت شده بکار بردن. ما اونجا آمدیم مثلا زحمتی که کشیده شده این بوده که اینا رو از هم جدا کنیم، توضیح بدیم، خلط اینا رو یادآوری کنیم تا همسان زاریم. حالا ببینید، خلاصه ببینیم در باب غیبت چی داریم. حالا بعد از طریق مناسبات و حکم موضوع و کمک گرفتن از عرف یا از طریق تنبیه منات و درک منات برای بحث خودمون استفاده کنیم. خب در مورد غیبت یادتون هست جناب شیخ انصاری وقتی بحث غیبت رو کرد یه بابی هم اختصاص داد به استماع غیبت و فرمود استماع غیبت مثل خود غیبت حرامه. شاید هم گفته باشه بلا خلاف. بله بلا خلاف، بلا خلاف. از نظر موقعیت میخواد خوب محکمش کنه که هیچ خلافی درش نیست. بعدم ادامه داد فرمود روایات متعددی بر این مطلب کثیره، تعبیرش اینه، روایات کثیره‌ای دلالت میکنه بر حرمت شنیدن غیبت. البته این روایات اصل حرمت رو ثابت میکنه، اما کبیره بودنش با دلیل معتبر ثابت نمیشه. ادله‌ای که دلالت میکنه که کبیره هست از نظر سند ضعیفه. پس اگر دقت کنیشون دو مرحله درست میکنه، اصل حرمت، حالا اهم از این که کبیره باشه یا صغیره باشه، اینو میگه اخبار کثیره دلالت میکنه. اما روایتی که دلالت کنه که کبیره هست، این ضعیفت و سننده. خب حالی کسی دیگه آقا ما چه کار داریم کبیره است یا صغیره، بله حرام خداست دیگه، بله حرام خداست. میدونید که برای بحث ما هم که بحث مکاسب فرق نمی کنه صغیره باشه یا کبیره. حالا یه نفر بگه آقا تو بیا تو جلسه من و ما میدونیم اگر بریم این بناس ناسزا بگه، فحش بده، متاسفانه بد اخلاقی هایی که گاهی بعضیا میکنن، بله انتخابات مثلا، میدونید بریم تو جلسه شرکت کنیم بناس تعریض بزنه به دیگران، دیگران رو سب کنه، حالا سب به اون معنی عامی که گفتیم، ولی خب میگه بیاد پول میدم بالاخره یک بچی میپردازه برای شرکت. میخوام بحث مکاسب شو درست کنم، اما کجا میشه که انسان پول بگیره فحش گوش کنه، فحش بشنوه؟ این پیش میاد بالاخره میاد. فرقی میکنه حالا کبیره باشه صغیره باشه، اگه بنا شد حرام باشه و پول به ازای کار حرام باشه دیگه حرام میشه، صغیره یا کبیره فرق نمی کنه. ولی به شما دوستان عرض بکنم، حالا ابهت شیخ و قداستش و دقتش جای خودش، آدم وقتی میره تو کتب روایات میبینه این خبران نیست. من اول خودم رسیدم به این نتیجه، حقیقتش آدم بالاخره میدونید نباید خیلی هم نباید جرأت از دست بده تو بحث علمی، خیلی آفته انسان بترسه، هیچی دیگه فقط میشه تکرار حرف دیگرانو میکنه. اگه جرأت نمیشه هیچ وقت به یه جایی نمیرسه که یک تأسیسی داشته باشه. اما از اون طرف بالاخره انسان باید احتیاط هم از دست نده. واقعش من ترسیدم این پکو این نکنه ما مثلا بعد دیدم مثل بزرگی مثل آقای خویی هم که بالاخره ایشون این مراحل گذرونده و چند دوره داشته این بحث رو، دیدم ایشون هم همین حرف داره. بعدم دیدم که هم خبری نیست از این اخبار. آقا ما یه چند تا مرسله داریم، اونم مثلا تو کشف و ریوه شهید ثانی یا تو بعضی از کتابایی که مرحوم نوری، حالا ایشون فکر کرده مستدرک بزنه بر وسائل، کتابایی پیدا کرده، یا تو اختصاص شیخ صدوق اونم به طور مرسل. حدیث مناهی که میدونید اهل تسنن نقل کردن، بعد منعکس هم در کتاب ما هم هست. یعنی همه اینا اولا معلوم نیست متعدد باشه، آخه میدونید مخصوصا که نقل به معنا هم در روایات ما بوده، اینا حدود همه شبیه همه، حالا نگم یکی هستا اما تعدد بالاخره کثیره، اونم مرسل. بنابراین نه تنها بر کبیر بودنش به قول خودتون روایت معتبری نداریم، بر اصل حرمتش هم روایت معتبری نداریم. بله یه سری مرسلات هست، روایت مرسل. خب میدونید که اینجا بحث روایت مرسل که شد ضعیف السند من الاصل والبیخ، قهرن اون مبانی که در اصول مشتهد داره خودشو نشون میده. کدام مبانی به نظر شما اینجا؟ آیا ما شهرت و جابر میدونیم یا ندونیم؟ که حداقل سه مبنا هست. یه مبنا اینه که شهرت به هر حدی هم برسد جابر ضعف سند نیست. میدونید مرحوم آقای خویی و مدرسه ایشون، یعنی ایشون یه مدرسه تو این زمینه درست کرده و همین خاطر به شاگرداش هم سرایت کرده، پذیرفتن شاگردای ایشون. امروز هم در حوزه قم هم داریم افرادی که راحت میگن از شهرت جابر ضعف سند نیست. قهرن هیچ، چون شهرت که حجت نیست، اجماع که نیست قبول کنید، روایت ضعیف هم که حجت نیست، این شعار آقای خویست که ذم لا حجت به لا حجت، حجت تولید نمی کنه. یعنی از دوتا صفر ایش وقت عدد تشکیل نمیشه. دوتا که چه هستنم صد تا صفر هم باشه عدد تشکیل نمیشه. ذم لا حجت به لا حجت، ذم صفر به صفر عدد تشکیل نمیده. خب یه مبنا. یه مبنای دیگه میدونید اینه که نه، روایت ضعیف هم که بود اگر شهرت موافقش باشه میشه معتبر، روایت ضعیف موافق مشهور میشه معتبر. مبنای کسانی که میگن شهرت جابره ضعف سند یا حتی بالاتر ضعف دلالت. بعضی هم که میدونید بینابین، اینا تو برگه نیستا، من دیگه اینا رو به نرخ بحثی گذاشتم. ببینید بعضی هم میگن شهرت به شرطی که استناد مشهور به مورد معلوم بشه، نه صرف هم نوایی صرف موافقت. خب شاید شهرت به یه چیز دیگه تمثل کردن، ما چه میدونیم؟ بله مثلا پیش خودشون گفتن مستمع سب، حالا بحث غیبته، مستمع غیبت چون داره کمک میکنه به غیبت کننده، اون باعث میشه. تو عوام هم میگن اگه شنونده نباشه گوینده هم نیست، این شنونده است که گوینده رو را میاندازه. بله خوشحالی بوده، نه به این روایت تمثل کنن. اینه که مبنای سوم دقت بفهم، چون اینا گاهی گم میشه. میگن شهرت همراه با استناد، یعنی مشهور گفته باشن و گفته باشن به خاطر این روایت، اینجاست که جبر ضعف سند رخ میده و الا جبر ضعف سند رخ نمیده. خب این سه مبنا. در اینجا مبنای اول که معلومه، چون روایت ضعیفه شهرت هم که نمیتونه جواب باشه. لذا آقای خویی من میگشتم ببینم ایشون واقعا ملتزم میشه. ملتزم میشه آقایشون، خیلی شجاع میگه ما دلیلی بر حرمت شنیدن غیبت نداریم مگر عناوین دیگری صادق باشه، که خب البته از اون عناوین دیگه چیزه، نه به ما هو و استماع، بلکه به ما هو و اون عناوین. مثلا گوش دادن اگر فرض کنید مصداق رضایت به کار حرام باشه، دیدید بعضیا گوش میکنن همچونم لذت میبره ها، که این داره مثلا غیبت میکنه خوشش میاد، این باز نه از باب شنیدن بلکه از باب چی؟ اینکه راضیه. لذا اگر راضی بود گوشم نمیداد حرام، یا اگر گوش بده و راضی نباشه حرام نیست. بله بعضی وقتا میشه مصداق، یعنی گوش دادن میشه مصداق رضایت به فعل حرام، یا مثلا مصداق تسبیب سبب میشه این که ایشون شروع میکنه به غیبت، چون میدونه شنونده داره گوش میکنه، خب اون سبب میشه دیگه، سبب علل حرام حرامه. ولی اگر یه جا سبب نباشه، مثل که اون آقا غیبت کرده شما دارید نوار گوش میکنید، یا ایشون مستمع به اندازه کافی داره، شما باشید و نباشید سبب نیستید، هیچی دیگه، ایشون این حرفشه، مبناش هم درسته دیگه، رون طبق مبناش. ولی من به شما عرض بکنم آقایان، ما در اصول در جای خودش عرض کردیم شهرت میتواند جابر ضعف روایت باشه، حتی ببینید اگر استناد معلوم نشه، ولی انسان اطمینان پیدا کند به این حدیث، میدونید که اطمینان علکی نمیاد، ولی عوامل مختلفی رو باعث میشه، باید بشمانیم که باعث اطمینان میشن. اصلا حالا همینجا من یکم پیاز داغش بکنم براتون، تو فقه تجمیع زنون که ما بهش معتقدیم، میدونید این پیاز داغا کارسازه واقعا. ببینید فقهای ما با اون دقت، یه وقت تو ذهنمون نگذره بعضی حرف این جورنالیست ها که فقهای ما نمیدونم احتیاطی بودن، فقهای ما نه، تو فتوا وقتی میخواستن بدن عموما اهل احتیاط بودن که رو سند فتوا بدن، بی جهت چیز رو حرام نکنن، بی جهت حلال حلال نکنن، اونم من الصدر الی الذیل این فتوا رو دادن. و این روایات هم در متون ما وفور جدی داره. آیا واقعا این مجموعه از یک روایتی که بله دارای سند معتبر از امام کمتره، اونم بر مبنایی که ببینید ما که به واقع دست نداریم، ما باید به اندازه امکاناتمون مبنا درست کنیم، این نکته است. اون آقا گفت به اندازه قدرت حرف بزن، به اندازه امکانات نقشه بریز. خب ما ببینید یه دفعه معصوم در اختیار، یعنی در اختیار معصوم بودیم، معصوم علیه السلام حضور داشت، ما دسترسی داشتیم. خب ما هستیم و همین ادله، همین روایات، همون حرفی که میزنیم، اینا خیر الموجودین هست، میخواد بگه این یه نوع انصداد، بگید ما ابا نداریم، بله ما این مقدار از انصداد رو قبول داریم، یه همچون فتوایی از قدما، از متأخرین با اختلاف مشارب شیعه سنی فتوا رو داریم، این مرسلات هم هست. این مجموعه خداییش کمتر از یک روایت نیست. ولذا به نظر ما مناقشه در دلیل کردن، البته عرض میکنم بر اساس فقه صناعت محور، اما حفاظ کنیم این حجت نیست، اونم حجت نیست، ذم لا حجت بلا حجت هم حجت نیست، تمام. اما بر مبنای صحیح که باید در فقه به تجمیع زنون، اتفاقا گاهی تجمیع زنون انسان رو به قرار میرسونه، به اطمینان میرسونه. نمیتونم بگم این آقایی که خبر آورده که من نمیشناسمش، این آقام که خبر آورده دروغگوه، اون آقام که مثلا یه نفره، درسته اینطوره، ولی اگر کش نکنیم که اینا با هم توطئه کردن، از قول فاسق و فاجر و نشناخته وقتی به هم زمینه میشه انسان به قرار میرسه. ولی زمان ما رو مبنایی که داریم، حال جای خودش توضیح دادیم که خوشبختانه میدیم این مبنا مبنای معروف هم هست، یعنی حالی رفت آدم خلاف معروف داره میره باید بیشتر مقاومت بکنه، این مبنا تمامه. ولی آیا واقعا گوش کنید، میشه قسم خورد که نظر مشهور یا روایتی که از پیامبر به طور مرسل نقل میکنن اطلاق داره؟ یعنی جایی که خوب گوش کنید، نه من سببم، نه راضیم، نه تشجیعش میکنم طرف رو، لوسش میکنم که حالا ادامه بده، نه گوش دادن من خلاف وزیر پا گذاشتن نهی از منکره، حرفی که بعد میزنی، هیچ کدام اینا نیست، آیا چنین اطلاقی داره؟ به نظر ما مشکله، چون میدونید که ما داریم از یه روایت مرسل با کمک این مشهور که لبیه، اینجور موارد دیگه نمیتونیم به اطلاقش هم تمسک کنیم. قدر مسلمش آقا جاییه که بالاخره یکی از اون عناوین هست، عرض کردم یا نشان از رضایت به معصیت، یا باعث ترویج باطله، یا مثلا فرض کنید خلاصه جلسه ملاهی همنشینی از ایناست، و الا اگر غیر از اینها باشه گوش دادن به صبر ما نمیتونیم صرفه این. یا مثلا ببینید الان داره به ذهنم میرسه، تو برگم نیست، یه دفعه در این سب یه گزارش هایی هست که اسرار طرف رو پخش میکنه، اون نواری که آدم داره گوش میکنه علیه مثلا فلان مسئول، خب یه دفعه صرف سبه، اما یه دفعه داره حریم خصوصی شد. خب بله، ما نباید کاری بکنیم که از حریم خصوصی مردم مطلع بشه. چرا میگن نگاه نکن به خانه همسایه؟ اگر نگاه کردی حقش اینه که چشمشو، فقها هم فتوا به حرمت دادن، نظر به عورات مردم جایز نیست. این خیلی دیگه آدم باید یخ زده باشه بگه نظر اشکال داره ولی گوش دادن و مطلع شدن اشکال نداره. خب یه کسی داره عورات مردم رو پخش میکنه، عورات یعنی اموری که انسان خوشش نمیاد کسی مطلع بشه. این حتی مثلا یک کسی داره فرض کنه حساب بانکی یه نفر رو لو میده و ما میدونیم ایشون خوشش نمیاد کسی میدونه چقدر تو حساب بانکیشه، اینا جایز نیست. اینم بد نبود اگر فقط اون دیگه گوش دادن سب نیست، اون گزارشه که کنار سبه، مثلا اینا رو که نگی ممکنه شنونده بحث منبرم که میدید دوستان خیلی باید حواستون باشه، یعنی تو بحث ما نده بگید ما امسال در کلاس خوندیم که سب شنیدنش اشکال نداره، سنره درس امسال ما باشه، برکت درس. عکسی رو چند سوشی که از دوستان آور داده من دار، من گفت این آقا ظاهرا قبلا شاگرد من هم بوده، یعنی کلاس ما به نظرم رسید، بعدم گفتن ایشون ادعای پیغمبری کرد و بعدم اعدام شد. خب من به درس امیدوار شدم، درس ما اعدامی هم داشته بناه بر خدا. همینطور آقای وقتا حالا شما که چندتون عجل به عرض برم دلش داره خدمت میکنه ولی نمیدونه داره چی داره تربیت کنه، پناه بر خدا. اگه خوشحال
میشه
بله، نه خوشحال که چمس که من چون شما دوست داریم باشید از اون من ناراحت میشه. بله خوب
مشهور شهرت جابر زرف سنت میشه، اگر ببینیم مشهور به چیزی استناد کرده که الان برای ما واضح و بطلانه،
نه نه شهرت جابر ضعف چیزی است که نه بطلانش معلومه نه حجت اون ندیه. خمینی چی میشه؟ اون میره تو این بخش که اصلا شما خود شهرت رو دلیل میدونید، که بعضی ها میدونن قدیمی ها بعضی ها میگفتن قرآن، سنت، اجماع، هم چی؟ شهرت. این شست هم میخوامونن گفتن شهرت هم هست، اونطور باشه هست، ولی اون مبنای ما نیست دیگه. خب
استماع
در غیبت یک خصوصیتی قاعد بشه
که
نتونیم
در
سبت القاع
خصوصیت کنیم یا
اثر کنیم. آخه استماع انحصاری مقدمه استماع، ولی حرمت اهم از انحصاری و غیر
انحصاری.
یعنی که استماع مقدمه نیست، سمع مقدمه. یک کسی بشنبه ولو حالا اگر یک کسی داره غیبت میکنه میدونه یه نفر میشنبه گوشم نمیره غیبت نکرده، اصلا استماع مقفل نیست. بر فرزن باشه استماع انحصاری میشه، یعنی سمع انحصاری نگیم استماع. ببینید دیگه بحث به اصطلاح مقایسه خیلی استاندارد نیست، یعنی بسته نیست. ممکنه بنده هیچ تفاوت بین سب و غیبت نبینم و بگم دلیل وقتی میگه سب حرامه، ببخشه استماع غیبت حرامه، میگه استماع سب هم حرامه. واقعی کسی اینو منتقل نشه، این دیالا خیلی مسئله شخصیه. خب آقای اون
بودن که از مرسلات شیخ صدوق نمیشه گذرد، حالا یه از
مرسلات شیخ صدوق باشه مرسلات شیخ صدوق در کتاب فقیه اینجوری شاید، گرچه همون جام ما قبول نداریم. باز بعضی هم میگن اگر گفته باشه روی، یا نه گفته باشه قالت. چرا؟ میدونید که مبانی مختلف. اینکه شما میگید مرسلات صدوق، مرسلات صدوق در فقیه اونجایی که به نحو جزم به معصوم نسبت داده باشه، اونم به خاطر مقدمه‌ای که در کتاب فقهی میاره که من آنچه که اینجا میگم بهش فتوا میدم، اشهد الله بهش، و الا کسی از کتاب فقهی الغای خصوصیت کنه به مطلق کتاب دیگه سر و بعد الغا کنه، چه گفته باشه قال مثلا رسول الله، چه گفته باشه روی عن رسول الله. خوبه کسی معتقد باشه، کسی داره سراغ ببینید. و اما وجه دوم غیر از استماع دیگه وقت گذشت، حالا مطالعه کنید انشاءالله ادامهشو فردا از
سعیف آوردم تو فلانه به فلان دار شما فهمیدیم برم اون ظالمی نمیده. این مبنایی تو سعیفه هست که اصلا حضرت درسش اینجوری میگفته، اصلا شخصی نبوده. به اون دید که اگر سعیفه نگاه بکنه این فلانه به فلانش هم دیگه افضل به مروان نیست فقط شد تعبیره، یعنی شخصی نبوده، پشت فلان لبه فلان شخص خاصی نیست، داره آموزش میده.
سلام علیکم آقای صدا خدای عزیز.
میشه استفاده کرد این را اگه باز بشه
این روز